با سلام به دوستان عزیز، قرار شده است که یک سلسله برنامه درباره فردوسی و شاهنامه کوه پیکر او داشته باشیم و به تحلیل، توضیح و بحث درباره داستان‌های شاهنامه و مسائل مربوط به او بپردازیم. در آغاز کار قاعدتاً باید راجع به خود فردوسی و راجع به شاهنامه او مختصر گفتگویی بکنیم و روشن بکنیم که در این کتاب عظیم چه چیزهایی اصولاً نوشته شده و بعد به شرح یکایک بخش‌هایی که اینجا شرح داده میشه بپردازیم. ابتدا خود معنی شاهنامه، چنان که همه دوستان می‌دانند، این کلمه مرکب است از دو جزء، یکی شاه و یکی نامه. نامه درست و دقیق به معنی کتاب و کتاب هم درست به معنی نام است و هر دو به معنی چیز نوشته شده است. بنابراین این که امروز ما نامه رو به معنی مراسله، یعنی یه مطلب مختصری که نوشته میشه و احیاناً برای دوستان فرستاده میشه میگیریم و کتاب رو به یه نوشته بزرگتری اطلاق میکنیم، عیبی نداره که این کار رو بکنیم، ولی معنی اصلی کلمه، چنان که عرض کردم، هر دو یکی است و هر دو معنی چیز نوشته است، خواه بزرگ باشه و خواه کوچک. فقط شاهنامه هم نیست که با این جزء دوم نامه ترکیب شده، کتاب‌های دیگری در ادب فارسی است، مثل سیاستنامه، مثل قابوسنامه، مثل مرزبان‌نامه و اگر بخوام بیش از این بشمرم بسیار خواهد شد، هم در کتاب‌های شعر و هم در کتاب‌های نثر. بنابراین شاهنامه یعنی نامه شاهان، برای اینکه شاه اینجا اسم عام است و مراد شاه خاصی نیست و نامه شاهان در حقیقت یعنی تاریخ. و بعد خواهیم گفت در طی گفتارهای بعدی که فردوسی وقتی که به نظم شاهنامه دست زده، حقیقتاً تصور این رو داشته است که این تاریخ مدون دقیق و مرتب ایران است که او رو به نظم در میاره. اسم شاعر رو به درستی نمیدونیم، لقب شاعرانش رو همه میدونن، فردوسی. حکیم ابوالقاسم رو هم اکثر مردم شنیدن، ولی ابوالقاسم نام نیست، کنیه است. هر شخصی سه جور اسم ممکنه داشته باشه، یکی اون نامی است که اول پدر و مادر بر او میگذارن در هنگام زاده شدنش، او اسم یا نام. بعد کنیه است، کنیه عبارت است از نامی که بعدها بچه داده میشه و برای فرزندان پسر با اب شروع میشه، مثل ابوالحسن، ابوالقاسم و امثال اینها، و برای زنان با ام شروع میشه، مثل ام الفضل و ام البنین و ام حبیبه و غیره. و بالاخره لقب چیزی است که یا کسی به مناسبت حرفه و کارش برای خودش انتخاب میکنه، مثلا شاعر یا تخلص شاعرانه برای خودش انتخاب میکنه، یا فرض فرمایید که یک کسی به دلیل زیبایی زیاد مردم به او یه لقبی میدن، یا به دلیل شجاعت زیاد مردم به او لقبی میدن، کما اینکه مولای متقیان لقب اسدالله داره به معنی شیر خدا. این لقب در هر حال کنیه فردوسی ابوالقاسم و لقبش یعنی تخلص شاعرانش هم فردوسی است، ولی اسمش به اختلاف یاد شده. بیشتر او رو حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه میگن، صورتهای دیگر هم داره و به هر حال خیلی مهم نیست، ما همینقدر که فردوسی رو بدونیم کافی است. شاهنامه چنان که ملاحظه فرمودید کتاب بزرگی است. خود فردوسی بارها و بارها در شاهنامهش یاد میکنه که این کتاب من 60,000 بیت داره، ز ابیات قرا دره 30,000 سخنهای شایسته غمگسار. ولی شاهنامه که الان در دست ما هست و هنوز هم یه مقداری بیتهای الحاقی و پیوسته شده به شاهنامه داره، تقریبا بیش از 52,000 بیت نیست. ممکن است که فکر بکنیم خب فردوسی همطوری به طور تقریبی گفته است 60,000 و شاهنامه بیش از این نبوده، اما این درست نیست و ما دلایلی در دست داریم که حقیقتاً شاهنامه 60,000 بیت بوده و یه مقداری از بیت‌های شاهنامه گم شده. دلیلش این هست که در کتاب‌ها و متون قدیمی گهگاه بر می‌خوریم به بیت‌هایی در قرن پنجم، در قرن ششم که گوینده صریحاً میگوید که این رو من از شاهنامه دارم نقل میکنم و این در شاهنامه فعلی نیست. بنابراین احتمال این که در حدود 10,000-8,000 بیت از شاهنامه فردوسی گم شده باشه کاملا میره. این که داریم چون که عرض کردم 52,000 بیت و شاعر در حدود 35 سال از عمر خودش رو صرف این کار کرده. حالا همون 60,000 بیت رو هم بگیریم، برای اینکه شاعر خودش تصریح میکنه که من 60,000 بیت گفتم و 60,000 بیت رو تقسیم بکنیم به 35 سال و 35 سال رو هم هر کدوم به 12 ماه و هر ماه هم 30 روز، در حقیقت روزی کمتر از 5 بیت فردوسی سروده است. اگر حساب میانگین معدل بگیریم در این مورد، بیش از روزی 5 بیت نگفته و ابتدا فکر میکنیم که خب این خیلی شاعر کمکاری بوده و فعالیت زیادی نداشته، در حالی که اینطور نیست. حقیقت این است که فردوسی رنج بسیار برای تهیه داستانهای شاهنامه برد. تمام اموالش برای این کار خرج کرد. حتی کسانی که روایت‌های ملی رو از برداشتن اینها رو دعوت می‌کرده، منت می‌کشیده ازشون، مهمانشون می‌کرده، خرجشون می‌کرده و کوشش می‌کرده تا این داستان‌ها رو به دست بیاره و اینها مقدار زیادی از اوقات فردوسی رو در طلب منابعی که بعد باید به نظم بیاد مستغرق می‌کرده و از بین می‌برد. این یک نکته. نکته دیگر این است که فردوسی خیلی خیلی کوشش داشته است در راه این که شاهنامه به صورتی در بیاید که جنبه جاویدان در حقیقت پیدا بکنه و کتاب ماندگار باشه و در نتیجه در اصلاح و تکمیل و تجدید نظر در این کتاب بسیار بسیار میکوشیده، چنان که گفتند که در حدود 20-25 سال بعد از شروع نظم شاهنامه با همه گرفتاری هایی که عرض کردم فردوسی شاهنامه رو تمام کرد و بعد مجدداً شروع کرد به تجدید نظر در شاهنامه و یه 10 سالی در این کار گذروند. بنابراین به هیچ وجه وقتی که ببینیم که این شعر از نظر ارزش شعری تا چه حد والا و بلنده، به هیچ وجه نمیتونیم فردوسی رو شاعر کمکاری بدانیم. حالا باید ببینیم که در این کتاب به این عظمت چه مطالبی نوشته شده، برای که واقعا اگر از ما بپرسن خب در این شاهنامه چی نوشته شده، یه کلمه میتونیم بگیم که اسم شاهنامه است، یعنی کتاب شاهان پس سرگذشت شاهان ایران، ولی آیا این کافیه؟ یعنی آیا همه شاهنامه و همین ترتیب یکی یکی شاه ها رو گفته و مطرح کرده و گذشته و رفته و تا آخر، یا نه؟ جوابش این است که خیر، اینطور نیست. قبلا باید عرض بکنم که کتاب نوشتن به طور کلی یک مقرراتی داشته، چه کتاب به نثر بوده و چه به نظم. مثلا فرض بفرمایید که کتاب حتما باید مقدمه ای می داشته. شما هر کتاب ادب فارسی رو که ببینین مقدمه ای داره. مقدمه معمولا اول ستایش خداست، بعد ستایش پیغمبره، اگر شاعر سنی باشه ستایش خلفای راشدینه، اگر شیعه باشه ستایش ائمه شیعه است، بعد از او ستایش پادشاه وقت، بعد از او بحث درباره علت به نظم آمدن کتابه که چگونه شد که من این کتاب رو شروع کردم به سرودن، یا اگر نثر باشه چطور شد که من این کتاب شروع کردم به تألیف کردن، و بعد کسی که سراینده یا نویسنده رو تشویق کرده برای اینکه این کار رو انجام بده از او سخن به میان میاره و خلاصه در مقدمه این مطالب رو همه میگه تا برسه به اول داستان. هیچ کتابی در سراسر ادب فارسی خالی از این مقدمه به این صورتی که عرض کردم، حالا بعضی مفصلتر بعضی مختصرتر، نیست، مگر یک کتاب و اون مثنوی مولاناست. مثنوی مولانا نه مقدمه داره و نه مؤخره داره، یعنی شروع میشه با بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، آخرش هم ناگهان قطع میشه. غیر از این تمام کتاب هایی که در زبان فارسی نوشته شده مقدمه ای داره به این ترتیب که عرض کردم، مؤخره ای هم دارد که شاعر میگوید که اینقدر رنج بردم، اینقدر روزگار در این گذروندم، در این تاریخ این رو تمام کردم، تعداد بیتاش اینقدر، نمیدونم امثال این مسائل هرچه به نظرش میاد که برای ختم کتاب لازم باشه میگه. ما چون این مطلب عمومی و کلی است فعلا به بحث درباره او نمیپردازیم، برای اینکه این همه کتابا دارن و اختصاص به شاهنامه نداره که ما وارد بحث او بشیم. غیر از این مطلب، یعنی متن اساسی شاهنامه از سه قسمت کاملا مشخص و مجزا تشکیل میشه. بخش اولش بخش اساطیری شاهنامه، بخش میتولوژیک شاهنامه. این از ابتدای داستان کیومرث، نخستین پادشاهی که در شاهنامه عنوان شده شروع میشه و تا پادشاهی کیان یعنی کیقوباد، قسمت اساطیری شاهنامه است. بخش دوم که مهمترین بخشه، بخش حماسی شاهنامه است، یعنی داستانهای پهلوانی و جنگها. و بخش سوم بخش تاریخی است که از ابتدای تأسیس سلسله ساسانی آغاز میشه و با حمله عرب به ایران پایان پیدا میکنه. برای اینکه یه اندازه ای از هر کدوم این قسمت ها به دست ما بیاد، باید عرض بکنم که بخش اساطیری شاهنامه در حدود به تقریب 1/10 شاهنامه است. بخش تاریخی شاهنامه در حدود 1/3 شاهنامه است و بنابراین بیشترین قسمت رو بخش دوم یعنی بخش حماسی شاهنامه تشکیل میده. برای که کمی دقیق تر تصوری از هر کدوم اینا به دستتون بیاد، باید عرض کنم که اگر شاهنامه رو به 30 جزء مساوی تقسیم کنن، 3 جزء از او بخش اساطیری است، 17 جزء از او بخش حماسی است و 10 جزء از او بخش تاریخ است. این ترکیب مطالب شاهنامه است. اما اینا چه تفاوتی با هم داره؟ یعنی اگر بپرسن خب بخش اساطیری چرا میگید، چه فرقی داره با بخش حماسی؟ البته بخش تاریخی تا اندازه روشن. بنده اول بخش اساطیری رو عرض میکنم. در بخش اساطیری داستانهای پهلوانی و جنگ و درباره پادشاهان مسائل نیست، آغاز زندگی است، قدمهای اولی است که بشر به سوی تمدن و به سوی ساکن شدن و کشت کردن و دامپروری کردن و ساختن وسایل زندگی و این مسائل و کشف وسایل اولیه زندگی برمی‌داره. در بخش اساطیری شاهنامه حقیقتاً به همین مطالب پرداخته شده و داستان جنگ و داستان‌های پهلوانی و اینها تقریباً هیچ نیست، یا اگر باشه خیلی خیلی به کوتاهی برگذاشت. بخش تاریخی هم بنده بخش سوم و دوم میگم، چون مهمترین قسمت بخش حماسی است. بخش تاریخی هم کم و بیش با اون چه دیگر مورخان مثل طبری، مثل ثعالبی، مثل مسعودی، مثل حمزه اصفهانی و دیگران و دیگران نقل کردن، کم و بیش با او تطبیق میکنه، گو اینکه آغاز بخش تاریخی هم باز یه مقداری با افسانه آمیخته شده. اما بخش پهلوانی و بخش حماسی در موقعی است که جامعه تشکیل شده، افراد هر کدوم سر جای خودش قرار گرفتن، طبقات اجتماعی تشکیل شده، جامعه دارای دولت و حکومت شده و برای دو کار شروع میکنه به فعالیت کردن. اول اینکه خودش رو از زیان دشمنان حفظ کنه، یعنی تقویت بکنه خودش رو برای اینکه جلو هجوم‌ها رو بگیره، جلو تخریب‌ها رو بگیره. ما می‌دونیم در تاریخ ایران که همواره از شرق و غرب ایران مورد هجوم و حمله قرار گرفته همیشه، و این حمله‌ها گاهی بسیار سهمگین بوده، به طوری که در سنگ نوشته‌های پادشاهان بابل و آشور نوشته است که رفتیم شهرهاشون رو خراب کردیم، محصولشون رو آتش زدیم، گاو و گوسفندشون رو برداشتیم بردیم، مردانشون رو کشتیم، زنهاشون رو اسیر کردیم و خاک شهرهاشون رو در توبره کردیم و آوردیم. بنابراین هیچ باقی نمی‌موند. در بخش حماسی مردم مجهز میشن برای اینکه از زندگی خودشون و از دسترنج خودشون و کار خودشون دفاع بکنن. این یک. دوم این که احیانا همین بلایی رو که همسایگان قوی تر به سر اونها می آوردن انتقام بگیرن ازش، یعنی همین معامله به مصر رو اونها هم بکنن و مملکت خودشون گسترش بدن. این است که اونجا دیگه سخن از پهلوانان، از تاکتیکای جنگی، از مسائلی که هست، از مسائل سیاسی، از نقشه هایی که پادشاهان و رایزنانشون می کشیدن برای چیره شدن یکی بر دیگری سخن میره و چنان که عرض کردم قوی ترین و مهمترین بخش های شاهنامه فردوسی. این به اختصار مطالب مربوط به چیزی است که در شاهنامه فردوسی وجود داره، یعنی مطالبی که اونجا نوشته شده. تنها چیزی که باید عرض بکنم این است که در شاهنامه فردوسی در بخش تاریخی دوران ساسانی به تفصیل گفته شده، ولی میدونیم که قبل از ساسانیان اشکانیان وجود داشتن. درباره اشکانیان فردوسی در شاهنامه 22 بیت آورده که حاصل اون 22 بیت این بیته: از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. یعنی هیچ تقریبا. و قبل از او اسکندر هست که سرگذشت اسکندر با افسانه قدری آمیخته شده. ولی خب این پادشاهان اشکانی چه شدن؟ جواب این است که کوشش عظیم کردن پادشاهان ساسانی که اسم اینها را از تاریخ بیرون بکنن و پادشاهان اشکانی هم چون پادشاهان عشایری و ایلی بودن در حقیقت بسیار اثر نوشتم از خودشون باقی نگذاشته بودن، در حالی که قرنها به اندازه دوره ساسانی این 4-5 قرن مملکت رو با نهایت تدبیر و شجاعت و کفایت اداره کردن و او رو به اوج افتخار خودش هم رسوندن و مردم یادگارهای بسیار از دلیری‌ها و شجاعت‌ها و تدبیرها و کارهای درخشان اینها داشتن. به همین دلیل وقتی ساسانیان کوشش کردند که اینها رو به فراموشی بکشند، اینها از پهنه تاریخ رفتن به عرصه حماسه. در حقیقت بخش حماسی شاهنامه شرح افسانه آمیز رشادت‌ها و پهلوانی‌های شاهزادگان و پادشاهان اشکانی است. این بود اونچه می‌خواستم به طور کلی و فوق‌العاده به اختصار درباره مسائل شاهنامه بگم و بعد از این سعی می‌کنیم که به شرح نسبتاً مفصل‌تر و تحلیل و بحث قسمت‌های مختلف شاهنامه از آغاز داستان‌های اساطیری انشاءالله تا پایان شاهنامه بپردازیم و امیدواریم که اگر سخن دراز شد دوستان رو ملال نگیره.
سخنگو دهقان چه گویم نخواست، که تا جن بزرگی بگیتی که جاست، چنین گفت کائین نتخت و کلا، که یومنس آورد و او بود شاد.
این رو همه دوستان ما در کتابای دبستانی خوندند که نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کیومرث بود. در حقیقت کیومرث رو که صورت باستانی صحیح کلمه گیومرت و معنی او به معنی زنده فانی است، به عنوان نخستین پادشاه و نخستین بشر میگیرند و معتقدند که او در کوه زندگی میکرد. و حالا عرض میکنم که این قسمت اساطیری فوق العاده فشرده است و تمام مطالب با اختصار هرچه تمامتر بیان شده و باید در هر کلمش کاملا دقت بشه و توجه بشه برای اینکه معانی بشه از خلال این کلمات و این سطور استخراج بشه. بنده اینجا برای اینکه این مطلب رو شاهدی برای اثباتش بیارم، گفته ای رو که خود فردوسی در آغاز شاهنامه بیشتر درباره خود همین قسمت گفتگو میکنه، چند بیتی رو ازش میخونم. میفرماید که تو این را، یعنی این شاهنامه را، دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. این بیت یه جزئی توضیحی میخواد، مقصودش این است که هرچه با عقل آدمی موافقه و عقل او رو قبول میکنه که قبول کرده، و اون چه به نظر میاد که با عقل موافق نیست یه نوع رمزهایی هست و در حقیقت باید کوشش کرد که این رمزها رو تا حد ممکن گشود. بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهرهی نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که این نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، و از آن نامداران فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نام ور نامه افکند بن. چنین یادگاری شدند در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. البته این نامه‌ای که فردوسی ازش گفتگو میکنه هنوز به نظم در نیامده، یعنی منشأ و مبدأ کار فردوسی است. این نامه با پادشاهی کیومرس که عرض کردم به معنی زنده فانی است و اسمش در اوستایی هست گیومرتن آغاز میشه. و من 3-4 بیت از شرح پادشاهی کیومرس رو میخونم و سعی میکنم که همونجور که عرض کردم مطالبی که شاید جنبه رمز داره تا حدی که امکان داشته باشه توضیح بدم. میفرماید فردوسی در شاهنامه که کیومرس شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جاها. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. نکاتی که در این بیت‌ها دیده میشه، اولش این است که میگوید کیومرس در کوه جایگاه ساخت. به همین دلیل هم در بعضی جاهای دیگر به غیر از شاهنامه فردوسی او رو گرشاه یا گلشاه گفتن و گل یا گر به معنی کوهه، یعنی شاه کوه. و آدمیان به دلیل اینکه هنوز توانایی ساختن خانه نداشتن، ناچار به شکاف کوها و به مقاره ها پناه می بردن که در اونجا از تصرف طبیعت، از گزند باد و سرما و گرما و آفتاب و باران و سایر گرفتاری ها در امان باشند. و بعدها که توانستند خانه بسازند، کم کم از کوه سرازیر شدند و در دشت جای گرفتند. دومین مطلبی که در این چند بیت گفته میشه این است که میگوید که او با گروهش پلنگینه پوشیدند. پلنگینه یعنی پوست پلنگ طبیعی است. اینجا بدیهی است که منظور این است که پوشش تنشون رو از پوست جانورانی که مو داشتن، که هنوز هم این سنت جاریه در بین افراد، از اینا ترتیب می دادن. بیت سوم می گوید از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. پرورش طبیعی است، مقصود اقتصاد شبانی است، یعنی جانوران که حالا بهش می گیم دام ها، و دام معنی دیگری داره که من عرض می کنم در همین برنامه. جانوران رو شروع کردن به پرورش دادن و نگهداری کردن و از وجود اونها استفاده کردن و بهره بردن، که هم ازشون پوشیدنی می گرفتن و هم خوردنی. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. بعدها خواهیم دید که این خوراکی ها بیشتر به صورت خام بوده، یا از شیر حیوانات یا سایر چیزها تغذیه میکردن یا اگر گوشت بوده خام خورده میشده، به دلیل اینکه میگوید در دوران هوشنگ بعد خواهیم رسید تازه آتش پیدا شد. مسئله که در اینجا بسیار جالبه در این سه چهار بیت سرگذشت کیومرس این است که میفرماید حکیم که دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. اول درباره دد و دام یه توضیح مختصری بدم. دد و دام هر دوشون به معنی حیوان وحشی است. به خلاف این استعمالی که تازه در زبان فارسی به کار میره که دام رو به معنی حیوانات اهلی میگیرن، از قبیل گاو و گوسفند و اسب و شتر و امثال اینها رو میگن دام، و از او اصطلاح دام پزشک هم ساختن به معنی پزشک این قبیل جانوران، دام به این معنی نیست. و برای این معنی ما در زبان فارسی ستور داشتیم. ستور به معنی چهارپایان و جانورانه و ستور پزشک به معنی بیطار یا دام پزشک امروزه. خب میپرسید پس دام یعنی چی؟ جواب این است که حیوانات وحشی بر دو دسته بودن. یکی حیواناتی که ضرر میرسوندن، یعنی درنده بودن و گوشتخوار بودن در حقیقت، اینها رو میگفتن دد. و جانوران دیگری که آزار نمیرسوندن، از زمره علفخواران بودن، مثل آهو، مثل گوزن، مثل حیوانات کوهی، شکارهای وحشی، بز کوهی و امثال اینها، اینا رو بهشون میگفتن دام. بنابراین دد و دام هر دو جانوران وحشی است، یکی جانوران وحشی زیانکار و یکی جانوران وحشی مفید. میگوید که دد و دام و هر جانوری که کیومرث رو دید، زگیتی به نزدیک او آرمید، آمد پهلوی او. مسئله مهمی که اخیراً در تحقیقات جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی بشری در دورانهای خیلی خیلی قدیمتر و دورانهای خیلی دور از تاریخ کشف شده این است که بشر وقتی که شروع کرد به اینکه جانوران رو اهلی بکنه، کوشش کرد که یک یک جانوران رو تمام بدون استثناء اهلی بکنه، چه دد رو و چه دام رو. جانور اهلی اونیست که همسایه بشر میشه و با بشر و از پرتو وجود بشر زندگی میکنه، و جانور وحشی جانوریست که زندگی خودش رو خودش تأمین میکنه. و ترتیب کارش هم این بود، گهگاه اشاره هایی هم شده که می رفتن و بچه های این جانوران رو می گرفتن و می آوردن با ترتیبات خاصی و بعد اینا رو رام خودشون می کردن و نگه می داشتن. و در میون این جانوران دو جانوری که بیش از همه رام شدنی نبودن و هرگز رام نشدند، یکی گرگ و یکی گراز یعنی خوک وحشی، و به همین دلیل بزرگترین نماد، بزرگترین سمبل آفت و زیان رساندن به زندگی بشر گرگ و گرازه. چون گرگ حیوان درنده است، درندگان بسیارن، ولی باقی درندگان شکار خودشون که گرفتن و شکمشون رو سیر کردن میرن دنبال کارشون، ولی گرگ اینطور نیست. در نتیجه حرص و طبیعت زیانکاری که داره سعی میکنه که هرچه جانوره بی آزار به دستش میاد همه اینا رو از هم بدره و از بین ببره. گراز هم همینطور حیوان بسیار زیانکاری است، منتها گرگ برای اقتصاد شبانی سمبل شر و بدبختی است و گراز برای اقتصاد کشاورزی. در هر صورت این اشاره که هر جانوری از دد و دام پهلوی کیومرث آرمیدن، نشان از این تحقیقات امروز میده که بشر در آغاز کار که شروع کرد به رام کردن جانوران، همه این جانوران شروع کرد به رام کردن و بعد کم کم متوجه شد که بعضی از اینا بسیار بسیار مفیدتر هستن و بیش از همه به دردش میخورن، که از میون ددان سگ بود که بسیار زود اهلی شد و حالت محبت و وفاداری بسیار زیادی که داشت بشر توانست از او برای محافظت گله و رمه خودش استفاده بکنه، و مهمترین جانورانی هم که برای سواری و سایر مسائل و خوراک و استفاده از شیر و سایر مسائل به کار میرفت بیشتر گاو و گوسفند بود، چنان که امروز اینا رو از نوع جانوران اهلی میبینیم. و در حقیقت پس از مدتها که بشر رنج برد برای رام کردن همه جانوران، کم کم از میون اونا مفیدترینشون انتخاب کرد و باقی رو به حال خودشون رها کرد. کیومرث پسری داشت به نام سیامک. سرگذشت سیامک بسیار کوتاهه و پادشاهی هم نمیرسه. دلیلش این است که میگوید یه وقت دیوان انجمن کردند برای اینکه بیایند و کیومرث رو از میون ببرند. وقتی پری به صورت یه پلنگین پوشی آمد و به سیامک ماجرا رو خبر داد. سیامک آماده شد احیانا بدون اینکه پدرش بگه برای نبرد و رفت و در جنگ دیوان کشته شد. این رو دو سه بیتی از فردوسی نقل می کنم برای اینکه مسئله از خود متن گفته بشه. یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. بگفتش ورا زین سخن در به در که دشمن چه سازد همی با پدر. دشمن همون دیوه قبلا گفته شده. سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه برآمد به جوش. سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش، بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود و نه آیین جنگ. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی. بنده جریانی رو که در تاریخ افسانه‌ای و در حماسه ملی ایران وجود داره باید به عرض برسونم که جریان نسبتاً غریبی هم هست و او عبارت از این است که در بسیاری موارد معمول این است که وقتی پادشاهی به قدرت میرسه پسر بلافصل او یعنی ولی عهد او به صورتی از قدرت کنار میره و بعد پسر او یعنی نوه پادشاه اصلی به پادشاهی میشیم. اولی موردی که میبینیم همین مسئله هوشنگ و کیومرث. کیومرث فرزندی داشت به نام سیامک. سیامک در جنگ با دیوان کشته میشه و فرزند او یعنی نواده کیومرث به جای جدش مینشینه. بعد در داستان فریدون یادمون هست که فریدون سه تا پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایران رو داد به ایرج، کوچکترین پسرش، ولی ایرج هیچگاه به تخت پادشاهی ایران ننشست، بلکه ایرج به دست برادرانش کشته شد و دختری از او باقی ماند که اون دختر به برادرزاده فریدون به نام پشنگ شوهر کرد و پسری آورد به نام منوچهر که اون منوچهر به جای ایرج نشست و کین او رو باز خواست. یکی دیگه از این موارد در داستان کیکاووس اتفاق میفته. کیکاووس پسری داشت به نام سیاوش، پسری که به دست رستم پرورش یافته بود، زیبا و برومند و پهلوان و برازنده و نجیب و بیگناه و پاکیزه و کسی که هیچ کس نبود که او رو ببینه و دوست نداشته باشه. یک چنین پسری رفت به توران و در اونجا به فرمان افراسیاب کشته شد. بعد پسر او کیخسرو رو با دردسر بسیار از توران به ایران آوردن و به جای نیای خودش بر تخت نشست و در جنگ‌های بسیار دراز و مفصلی که با تورانیان و با افراسیاب کرد سرانجام کین پدر خودش سیاوش رو از جد مادری خودش افراسیاب باز خواست و او رو کشت. یکی دیگر از همین قبیل موارد که در داستان‌های حماسی ایران اتفاق افتاده داستان اسفندیار. گشتاسپ پادشاه شد در ایران، پسری داشت بسیار پهلوان و رویین تن و پرورش یافته و مقدس و مورد تأیید زردشت قرار گرفته که تمام عمرش رو صرف ترویج آیین زردشت در ایران کرده بود، جنگ‌های بسیار کرده بود، ولی این پسر هم باز بر طبق داستان مفصلی که داره سرانجام در نبردی که با رستم کرد کشته شد و هرگز نتوانست به تخت پادشاهی دست پیدا بکنه و پس از او پسر بزرگش بهمن به جای نیای خودش یعنی گشتاسب به تخت نشست. در بخش اساطیری شاهنامه حوادث و شرح وقایع طول و تفصیل زیادی نداره، به خصوص شرح جنگ ها که در یکی دو بیت تمام میشه. تنها جایی که یک کمی تفصیل بیشتری هست در مورد کشته شدن سیامکه به دست دیو سیاهی به نام خزوران، که بنده عین بیت های شاهنامه رو 3-4 بیت بیشتر نیست میخونم. میفرماید که سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با دیو آهرمنا، فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. سیامک به دست خزوران دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. درباره عواقب قضیه هم باز چند بیتی هست که نحوه سوگواری رو در اون قدیمترین روزگاران نشون میده. خروشی برآمد ز لشکر به زار، کشیدند صف بر در شهریار، همه جامه ها کرده پیروز رنگ. جامه شون رو نیلی میکردن، آبی میکردن در مقام تعزیت. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین درخ بادرنگ، دد و مرغ و نخجیر کرده گروه، برفتند ویله کنان سوی کوه.
سروش دوباره میآید و کیومرس رو بعد از سالی که در سوگ پسرش به سر میبره میگوید که دیگه سوگواری رو موقوف کن و برو به دنبال از میون بردن دیوان. نشستند سالی چنین سوگوار، پیام آمد از داور کردگار، درود آوریدش خجسته سروش، که از این بیش مخروش و بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، به پرداز و پردخته کن دل ز کین. این پیام سروش رو میشنوه کیومرث، و چون خودش پیر شده بوده نواده‌ای داشته پسر سیامک به نام هوشنگ، و هوشنگ رو آماده میکنه برای نبرد با دیوان. داستان هوشنگ داستان بسیار بسیار مهمی است. اولش معنی خود کلمه هوشنگ رو باید بگم. هوشنگ اسمش در اوستا آمده، هاوشینگ ها. معنی این کلمه هست کسی که منزلهای خوب فراهم کند. بنابراین احتمال این هست و بعد خواهیم دید در دوران هوشنگ بشر یا ایرانیان کم کم از شکاف کوها و از غارها به طرف دشت سرازیر شدند و خانه ساختند. این که در لغت ها آمده است که مرکب از هوشنگ از هوش و هنگ ظاهراً اساسی نداره. وقتی که من هنوز به دبستان نرفته بودم، در کتاب های تاریخ هنوز صحبت هخامنشیان و این تاریخی که بر حسب نوشته هرودوت و اینها و کتیبه ها هست هنوز نبود، و کتاب های تاریخ شروع می شد با اول سلسله پیشدادیان و بعد سلسله کیان و همین شاهان افسانه‌ای شاهنامه فردوسی. بعد عرض کنم که کلمه پیشدادیان اصلا در شاهنامه نیامده به هیچ وجه، و اگر در تاریخ‌های دبستانی می‌نوشتن پیشدادیان به دلیل این بود که از کتاب‌های دیگری مثل تاریخ طبری و جاهای دیگه استفاده می‌کردن، ولی اسم هوشنگ در اوستا همیشه با صفت پیشداد ذکر شده. هوشنگ پیشداد. کلمه پیشداد مرکب است از دو جزء پیش و داد. داد به معنی قانونه و پیشداد یعنی نخستین کسی که قانون وضع کرد، اولین کسی که قانون وضع کرد. این معنی هوشنگ پیشداد. یه چند بیتی از شاهنامه میخونم در باب وضع هوشنگ و بعد میرسیم به گفتگوی مربوط به زندگانی هوشنگ. خجسته سیامک یکی پور داشت، که نزد نیا جاه دستور داشت، یعنی به منزله وزیر پدرش بود. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرورا ببر. وقتی هوشنگ بزرگ میشه او رو میفرستد به جنگ با دیوان و لشکری ترتیب میده براش و به او میگوید که تو را بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالار نو. و بعد سپاهش بسیار جالبه، میگوید سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار پرکین و کنداوری، یعنی حتی پرندگان و جانوران در جزء سپاهی که بسیج شده بود برای جنگ با دیوان آمده بود. به هر حال هوشنگ می رود و با دیوان جنگ می کنه و شکست هم می ده، ولی مسئله از بین بردن دیوان مربوط به پادشاه دیگری هست که طهمورث گفته می شه و به سرگذشتش خواهیم رسید. اون چه در زندگی هوشنگ و در دوران هوشنگ بسیار بسیار مهمه مسئله آتش. آتش در روی زمین به واسطه حوادث طبیعی، آتش فشانها، صاعقه و امثال اینها، همچنین گازهای نفت که از خلل و فرج زمین بیرون می آمده و به دلیلی مثل زدن برق یا چیز دیگری آتش می گرفته وجود داشته. منتها پدیده فوق‌العاده مخربی بوده، یعنی بشر از اون می ترسیده و او رو مهار نکرده بوده. گاهی آتش سوزی های عظیم رخ می داده به صورت آتش فشانی، به صورت آتش گرفتن جنگل ها و بیشه ها و امثال اینا، و احیانا موجب تلفاتی هم می شده. بنابراین اونچه در شاهنامه آمده است که من داستانش رو عرض خواهم کرد، نه به صورت پیدا شدن آتش است و نباید تصور بکنیم که معنی این است که تا اون روز در روی زمین کسی آتش ندیده بود. حتی داستان فردوسی هم خیلی خوب این مطلب رو نشون میده. داستان هوشنگ نشون میده که از روزگار هوشنگ انسان توانست آتش رو مهار بکنه، یعنی خودش هر وقت خواست آتش به وجود بیاره و خودش هر وقت خواست آتش رو خاموش بکنه. میفرماید که هوشنگ آمد و به تخت نشست و چه کرد و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چند. گوهر چنان که میدونید قدما عقیده داشتن که عالم از چهار عنصر است، آب و آتش و باد و خاک، اینها رو بهش میگه گوهر. و اینجا مرادش از این گوهری که به چنگ آمد، این گوهر اصطلاح فلسفی است که الان جوهر بهش میگن فلاسفه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. مسئله مهمی است، استخراج آهن رو توانستن انجام بدن و داستان اینه. میگوید که روزی هوشنگ داشت میگذشت، سر راهش ماری پیدا شد و او برای کشتن مار سنگی برداشت و پرتاب کرد به سوی مار. سنگ بر مار نیامد و مار گریخت، اما سنگ به سنگ دیگری خورد و شراری از او برجست و هوشنگ دانست که با برخورد دو سنگ با یک دیگر ممکنه که شراری به وجود بیاد و فروغی پدید بیاد و به همین ترتیب آتش رو به دست آوردن. البته در دوران زندگی من یادم نمیاد، ولی شاید 80 سال پیش، شاید 100 سال پیش در خود ایران ما در تهران مردم با همین طریق با سنگ چخماق و با وسایل بسیار ابتدایی آتش روشن میکرد. به هر صورت داستان فردوسی این است. میفرماید که یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس هم گروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروخ آذرنگ. آذرنگ یعنی آذر رنگ. نشد مار کشته ولیکن زراز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز. هوشنگ پیش جهان آفرین نیایش برد و استفاده کرد و اون روز رو که این آتش پدید آمده بود جشن صده نامگذاری کردن، چون مصادف با روز صده بود و در شاهنامه فردوسی حکایت پیدا شدن صده مربوط است به جستن این فروخ از سنگ و چنان که عرض کردم مربوط است به مسئله مهار شدن آتش، نه اینکه آتش تا اون روز دیده نشده باشه. به هر حال وقتی آتش پیدا شد نتیجه بسیار مهمی که داشت این، چو بشناخت یعنی آتش رو بشناخت، آهنگری پیشه کرد، از آهنگری اره و تیشه کرد. کردن معنی ساختن. چو این کرده شد چاره آب ساخت. ز دریا، دریا در شاهنامه معنی رودخانه های بزرگ، ز دریا به هامونش اندر فراخت، به جوی و به رود آبها راه کرد، به فرخندگی رنج کوتاه کرد. چراگاه مردم بدان برفزود، پراگند پس تخم و کشت و درود. ملاحظه می‌فرمایید دقیقاً که در دوران کیومرث مسئله رام کردن حیوانات و گرفتن اونها و استفاده کردن از اونها، در دوره هوشنگ اقتصاد کشاورزی است. آب از رودخانه ها جدا میکنن، روی دشت میارن، تخم میپاشن، آهن چون به دست آوردن گاو آهن میسازن، اره و تیشه به قول ایشون میسازن و بعد میگوید که هوشنگ فرمان داد به مردم که بسیجید پس هر کسی نان خیش، هر کسی نان خودش آماده کنه، بورزید و بشناخت سامان خیش. بدان ایزدی، کار دیگر بسیار مهمش، بدان ایزدی جاه و فر کیان، ز نخجیر گور و گوزن ژیان، جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. ز پویندگان هرچه مویش نکوست، بکشت و به سرشان براهیخت پوست، یعنی پوستشون از طرف سرشون کند. چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور است کشموی گر. بر این گونه از چرم پویندگان، بپوشید بالای گویندگان، یعنی آدمی زاد رو. برنجید و گسترد و خرد و سپرد، برفت و به جز نام نیکی نبود. مرحله بعدی یعنی بعد از شروع کشاورزی، بشر از میان دد و دامی که رام کرده بوده مفیدترین و مهمترین اونها رو انتخاب میکنه برای استفاده کردن در زندگی جدید کشاورزیش و به دست آوردن گله ها و باقی حیواناتی که فایده کمتری داشتن به حال خودشون رها میکنه. البته میگه که کیومرث 30 سال بود زندگیش، هوشنگ 40 سال پادشاهیش بود، ولی چنان که میدونیم اینا مراحل بسیار بسیار دور و درازی است. هزاران سال اقتصاد شبانی، دامداری، دوران شکارگری انسان به طول انجام میده، دوران کشاورزی هم هزارها به طول انجام میده. اول فقط تخم میپاشیدن و کشت برمیداشتن، شخم کردن این کارا رو نمیدونستن، ناچار هی جلو میرفتن چون زمین ها از حاصل میافتاد. چون فوق العاده فشرده هست این قسمت اساطیری شاهنامه، به اینها اشاره های خیلی خیلی مختصر و کوتاهی شده است که اگر ما از اون چه جامعه شناسان و باستان شناسان به دست آوردن اطلاع داشته باشیم، میتونیم معنی اینا رو به خوبی درک کنیم. در دوران تهمورث مهمترین کارهایی که میکنه مسئله بافندگی است، که میگوید به فکرش رسید که پشم رو از پوست گوسفندان جدا بکنه و بریسند این پشم رو و ببافند و به این ترتیب پارچه به دست بیارن. از میان ددان یعنی حیوانات وحشی میگوید که اینا رو انتخاب کرد و از میون اونها دو تا رو که خیلی زود رام میشدن و به درد شکار میخوردند گرفت. رمنده ددان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. از میان مرغان شکاری هم باز و شاهین رو گرفت و تربیت کرد و او را آماده کرد برای گرفتن مرغان دیگری که به مصرف خوراک و امثال اینها می آورد. ماکیان و خروس رو رام کرد. ولی مسئله مهم در دوران زندگی طهمورث جنگ با دیوانه. باید عرض بکنم که خود ایرانیان، یعنی این نژادی که الان در ایران زندگی میکنه و جزء شاخه ای از نژاد بزرگ هند و اروپایی هست، اینها خودشون هم به این سرزمین وارد شدند و حال این که در این سرزمین یه جماعتی مردم بومی بودند. یه دسته از این مردم در سواحل دریای مازندران زندگی میکردند و دسته دیگر این مردم در سواحل دریاهای جنوب، یعنی خلیج فارس و بحر عمان. و ایرانیان که از بیرون آمده بودند و در فلات ایران، در همین ایران فعلی مسکن گزیده بودند، کوشش کردند که اینها رو مغلوب خودشون بکنند و به فرمانبری وادارند. مسئله دیوان و جنگ با دیوان که در دوران هوشنگ آغاز شد و در دوران طهمورث به فرجام رسید، ظاهراً داستان نبرد ایرانیان هست با این جماعت، که این جماعت رو به اسم دیو ازشون نام میبره. و جای دیگری فردوسی در داستان اکوان دیو میگوید که خیلی در این باب چیز نکنید، تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد زیزدان سپاس. بنابراین به صراحت این مسئله هست و در این ماجرای جنگ با دیوان میگوید که دو دست دیو بودند که طهمورث با اونها جنگ کرد. یک دست دیوان سیاه و یک دست دیوان سفید، که ظاهراً مراد از دیوان سفید ساکنان سواحل بحرخزر هستند و مراد از دیوان سیاه ساکنان سواحل بحر عمان و خلیج فارس. اینجا فردوسی می‌فرماید که طهمورث وزیری داشت بسیار بسیار آدم خوبی بود به نام شهرسپ، که این جز به نیکی طهمورث رو رهنمون نبود و در نتیجه تعلیمات او بود که فره ایزدی در طهمورث قرار گرفت. چون شاه پالوده گشت از بدی، بتابید از او فره ایزدی. در نتیجه این که فره ایزدی از او تافت، توانست که به اهریمن دست پیدا کنه. برفت اهریمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. اینجا باید توضیح کوچکی بدم. مراد از این بیت این است که رفت اهریمن رو با افسون بست و بعد او رو مانند اسب گرفت و سوار او شد. چو بر تیز رو بارگی برنشست، یعنی سوار اهریمن شد. زمان تا زمان زینش بر ساختی، همی گرد گیتیش بر تاختی. گاه به گاه زین بر پشتش میذاشت و او رو در گرد جهان میتازون. نتیجه این کار این بود، چو دیوان بدیدند کردار اوی، یعنی دیدن که رئیس اهریمنان رو گرفته است و مثل اسب سواری از او استفاده میکنه، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نر دیوان افسونگران برفتند، جادو سپاه گران، دمند سیه دیوشان پیش رو. همه باسمان برکشیدند او، جهاندار طهمورث بافرین. بیامد کمر بسته رزم و کین، یکا یک براراست با دیو جنگ. نبود جنگشان را فراوان درنگ، از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته خار، به جان خواستند آن زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آید ببر که یه نامور دادشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار چو آزادشان شد سر از بند اوی به جستند ناچار پیوند او نبشتن به خسرو بیاموختن دلش را چو خورشید بفروختن نبشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی چه سغدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی. اینجا باید عرض بکنم که در شاهنامه آمده است که 30 خط رو به خسرو آموختند دیوان، در صورتی که در روایت‌های پهلوی آمده است که 7 خط رو به او آموختند و این شاید به نظر درست‌تر بیاد تا 30 خط. گویا اختلاف در نتیجه همون تعداد روزهای هفته و ماه بوده که موجب اشتباه شد.
معنی نوشتن این است که دوران تاریخی آغاز شد. برای اینکه ما تاریخ به چی میگیم؟ تاریخ به روزگاری میگیم که بشر توانسته حوادث و رویدادهای زندگی خودشو به یه صورتی بر روی سنگی، بر روی چوبی یا بر روی چیز دیگری بنویسه و اون نوشته بتوانه به دست ما برسه. حالا این خواه به صورت علامت باشه، از قبیل اینکه وقتی خواستن بگن گوسفند عکسشو بکشن یا هر کار دیگری، به هر صورت از این روزگار است که دوران ما قبل تاریخ پشت سر گذاشته میشه و دوران تاریخی آغاز میشه. یعنی این هزارهای پیاپی که میاد به روایت فردوسی در دوران طهمورث که دوران تاریخی به وسیله نوشتن شروع میشه. مسئله دیگری که در بعضی نسخه‌های شاهنامه اشاره شده این است که میگوید باز خانه ساختن و ایوان ساختن، که البته ایوان معنی امروزیش رو نداره، به معنی همون قصر و اقامتگاه و خانه است، و گرمابه ساختن رو هم دیوان به ایرانیان آموختند و همه اینها معنیش این است که ساکنان سرزمین ایران یه تمدن قدیمتری داشتن و به اکتشافاتی و مسائلی دست یافته بودند و ایرانیان که وارد مملکت شدن اینها را از اون کسانی که مطیع خودشون کرده بودند فرا گرفتند. بعد از دوران طهمورث دیوبند دوران جمشید فرا میرسه. جمشید هم پادشاه افسانه‌ای بسیار بسیار کهنی است. برای اینکه درست توجه بشه به اینکه چه روزگاری بوده روزگار جمشید، باید عرض کنم که اسم جمشید نه تنها در اوستا بلکه در کتاب مقدس هندوان باستان هم آمده است و این نشان این است که در روزگار فرمان روایی جمشید هنوز شاخه ایرانی از شاخه هندی جدا نشده بوده. مطلب دیگری که اینجا باید اضافه کنم این است که آنچه در باره جمشید تاکنون روایت شده همش در شاهنامه نیامده و یه قسمت مختصری از زندگانی جمشید فقط در شاهنامه هست. دو قسمت بزرگترش به تفصیل در اوستا آمده و ما در وقتی که به گفتگو درباره سرگذشت جمشید میپردازیم هم اون چه رو در شاهنامه آمده یاد خواهیم کرد و هم اون چه رو در منابع دیگر آمده، برای اینکه دوران جمشید دوران فوق العاده مهمی برای جامعه ایرانی بوده است.